این اپیزود تقدیم به مردمان دیاری که صدای هلهله همیشگی شادیهاشون جای خودش رو به نوای محزون نیمبون داده و رخت عزا بر تنشون رفته. این اپیزود تقدیم به مردمان مظلوم و دوست داشتنی خوزستان و به خصوص مردمان شهر آبادان. سلام و درود فراوان به شما همراهان عزیز. من امیر سودبخش هستم و در پادکست رخ هر بار شما رو با داستان زندگی کسانی که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن بیشتر آشنا می‌کنم. شما به قسمت 46 از پادکست رخ، دومین و آخرین قسمت از اپیزود حضرت عشق، داستان زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی گوش می‌کنید که امیدوارم مورد پسند و رضایت شما قرار بگیره. اول خیلی خلاصه کلیات اپیزود قبل رو با هم مرور میکنیم. گفتیم که مولانا در بلخ متولد شد و به همراه خانوادهش با توجه به دلایلی که توضیح دادیم به سمت بغداد و حجاز سفر کرد. سفری دور و دراز که سالها طول کشید و پایان سفر به شهر لارنده ختم شد. تو این شهر مولانای 18 ساله ازدواج کرد، بچه دار شد و تو همین شهر هم بود که مادرشو از دست داد. در لارنده مولانا کلاسای درس و وعظ خودش رو در کنار پدرش شروع کرد تا اینکه در نهایت به دعوت حاکم قونیه مولانا به همراه خانوادش به این شهر بزرگ رفت و برای همیشه در قونیه موندگار شد. بعد دیدیم که پدر مولانا از دنیا رفت و سید محقق ترمذی وظیفه تربیت و ارشاد مولانا رو بر عهده گرفت و اونو برای کسب معرفت و تجربه به سرزمین شام و شهرهای حلب و دمشق فرستاد. سفری که 7 سال طول کشید. در بازگشت به قونیه مولانای 33 ساله عالمی دنیا دیده و صوفی با تجربه بود. کمی بعد از بازگشت مولانا به قونیه سید ترمذی از دنیا رفت و بعد از ترمذی همسر مولانا هم از دنیا رفت و مولانا با کراخاتون که از ازدواج قبلیش یه پسر و یه دختر داشت ازدواج کرد و کراخاتون به همراه دخترش کیمیا خاتون به منزل مولانا اومد و کیمیا مورد توجه پسر کوچیک مولانا قرار گرفت. در ادامه داستان آشنایی مولانا با شمس و بعد از اون سوال و جوابهایی که بینشون رد و بدل شد و گفتیم. حالا دیگه مولانا متوجه شده بود که شمس چه خورشیدیه و البته شمس هم متوجه شده بود که مولانا چه گوهریه و بعد خلوت 3 ماهه شمس و مولانا آغاز شد. بعد از این 3 ماه دیگه مولانا مولانای سابق نبود و تابش شمس دنیای مولانا رو روشن کرده بود و اون دیگه دنیا رو جور دیگه ای می دید. خلق و خوی شمس و بد اخلاقی هایی که با اطرافیان مولانا می کرد و حرف های تند و ساختار شکنی که می زد باعث شد که هر روز از تعداد حامیانش کم و به تعداد دشمنانش اضافه بشه و در نهایت هم شمس بدون اینکه به مولانا خبر بده از قونیه رفت و مولانا رو تنها گذاشت. این خلاصه ای از قسمت اول بود. حالا بریم ببینیم در فراق شمس مولانا چه کرد و چه اتفاقاتی افتاد. احتمالاً بیشتر ماها ته دلمون دوست داریم نوازندگی یه ساز رو بلد باشیم. شاید ستار، شاید دف، شاید پیانو یا تنبور، یا اینکه بلد باشیم آواز بخونیم، یا وقتی اون صفحات نوت موسیقی رو میبینیم بفهمیم که روشون چی نوشته، یا وقتی یه نفر میگه مرغ سحر در دستگاه ماهوره متوجه شیم یعنی چی. کلن بلد بودن موسیقی خیلی حس متفاوتی داره و خب یاد گرفتن موسیقی هم وقت میخواد، هزینه میخواد و البته معلم خوب میخواد. اما امروز دیگه بابت هیچ کدوم از اینا نگرانی نداریم، چون خونیاگر هست. خونیاگر مجموعه های کامل و جامعی از آموزش های موسیقی رو فراهم کرده تا بتونیم با هزینه بسیار کم و با برنامه ریزی دلخواه خودمون یادگیری موسیقی رو شروع کنیم. خونیاگر یک کد تخفیف هم به ما داده تا بتونیم با دغدغه کمتری دست به ساز بشیم. کد تخفیف رخ ROKH که میتونید به سایت خونیاگر.com برید و از این کد استفاده کنید. بعد از رفتن شمس، بازگشت به وعظ و درس برای مولانا غیر ممکن بود. شمس به مولانا کمک کرده بود که از این تعلقات دست و پاگیر رها بشه و حالا بازگشت به اینها برای اون خیانت به شمس بود. از طرفی هم بدون شمس، سماع و موسیقی و شعر هم برای مولانا لطف و مزه‌ای نداشت. مولانا مایوس و افسرده شده بود و دوست نداشت با هیچ کسی صحبت کنه. اون میدونست که فشار و طعنه های مریدانش باعث شده بود که شمس از قونیه بره و برای همینم از مریدانش دلگیر بود. از همون روز که شمس از قونیه ناپدید شد، مولانا از صحبت با مریدان برید و هر گونه رابطه ای رو با دنیای خارج قطع کرد. از اهالی خانواده‌اش هم فقط سلطان ولد، پسر ارشدش که الان 21 ساله شده بود، تو این فقدان با مولانا همدردی میکرد و اجازه داشت با اون هم کلام بشه. خیلی از مریدان مولانا و کسایی که تا آخرین روزهای اقامت شمس در قونیه همه فکر و ذکرشون این بود که یه جوری از شر شمس راحت بشن، حالا که اون رفته بود پشیمون بودن. اونا می دیدن که رفتن شمس نه تنها مولانا رو به اونها بر نگردونده، بلکه اونا رو از چشم مولانا هم انداخته. برای همینم با اظهار تأسف و نامه و پیام برای مولانا ازش عذرخواهی کردن و اعلام آمادگی کردن که برن دنبال شمس و برش گردونن. ولی پیدا کردن شمس پرنده که به این راحتی ها نبود. شمس یه عمر بود که فارغ از دنیا و تعلقاتش از این شهر به اون شهر میرفت و هیچ مکان مشخصی نداشت. شمس از همون دوران جوانیش نتونسته بود با پدرش سازگاری داشته باشه و نه با مشایخ و مدرسان مدارس. اون سالهای سال بود که از خونه پدریش زده بود بیرون و به رسم صوفی ها از این شهر به اون شهر میرفت و به سیاحت آفاق میپرداخت. هر وقت هم که تو شهری شناخته میشد و حقیقت حالش کشف میشد، از اون شهر میرفت. میرفت که اسیر مرید و مراد بازی و قیل و قال نشه. شمس خودش اهل ارشاد مریدان و مدعی شیخی نبود و اینکه بعدها بعضیا خرقه تصوف خودشونو به شمس نسبت دادن به احتمال قوی ادعای درستی نیست. شمس سلسله‌ای نداشت و دوست هم نداشت که داشته باشه. ولی طریقت شمس بر دو چیز تاکید داشت. اولیش ترک باطل بود. به اعتقاد شمس انسان خداجو نباید دنبال چون و چرای فلسفی باشه، نباید دنبال روی مدعیان ولایت و صوفیگری های ظاهری باشه. شمس همه اینا رو باطل میدونست. دومی مورد هم گرایش به سماع بود. سماع برای شمس دور شدن از خود و شکستن تابوهای دست و پاگیر صوفی ها بود. سماع برای شمس ترک جاه فقیهانه و ترک علم مرده مدرسه و غوطه‌ور شدن تو دنیای دیگه بود. شمس سماع رو مایه رهایی از خودی و نیل به مرتبه رؤیت و تجلی میدید و به سماع اهمیت زیادی میداد و شرکت در سمو رو متعلق به هیچ خانقاه و سلسله خاصی نمیدونست و از همه این صحبت‌ها رها بود. شمس دو تا اثر مهم هم داره که یکیش خیلی معروفه و بهش زیاد پرداخته میشه، ولی به دومی نه، کمتر توجه میشه. اثر اولش مقالات شمسه که این مقالات رو خودش نشسته بنویسه و بعدها مریدان مولانا اونا رو به صورت یادداشت‌های پراکنده جمع‌آوری کردن و الان هم به عنوان مقالات شمس در دست ماست. خودش میگفت که من هیچ وقت عادت به نوشتن ندارم، چون وقتی چیز رو می‌نویسم روی من میمونه و این در حالیه که من هر لحظه در حال تغییرم. ولی اثر مهمتر شمس که بهش کمتر توجه میشه خود مولاناست. اگه ما امروز از اشعار مولانا لذت میبریم به خاطر وجود شمسه. اگه مولانا مثنوی و دیوان شمس رو سرود به خاطر وجود شمسه. هرچند که از این نکته هم غافل نمیشیم که اگه مولانا هم نبود شمس این همه اهمیت تاریخی پیدا نمیکرد. کاری که شمس با مولانا کرد این بود که جامه‌های ژنده و کهنه را از تنش درآورد و اون رو رها و آزاد کرد. این جامه‌ها که هر کدوم میتونستن مثل یک زنجیر شیری رو در بند نگه دارن چیا بودن؟ شهرت، مریدان، غرور و حشمت. و مولانا با کنار گذاشتن همه اینها بود که گفت تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این جنده شدم. حالا این شمسی که این انقلاب رو در وجود مولانا به وجود آورده بود رفته بود و روزگار مولانا بدون تابش شمس تیره و تار شده بود، تا اینکه سرانجام نامه‌ای کوتاه با این مضمون از شمس رسید: مولانا را معلوم باشد که این ضعیف به دعای خیر مشغول است و به هیچ آفریده اختلاط نمی کند. شمس به اشاره ای گفته بود که با هیچ کس دیگه اختلاط نمی کنه و برای مولانا این یعنی این که اون هم نباید با هیچ کسی صحبت کنه. نامه از دمشق توسط یه مسافر اومده بود و مولانا فهمید که شمس در دمشقه. دمشقی که مولانا از اون خاطره های خوش داشت و به خاطر این خبر اسمشو گذاشت دمشق عشق. مولانا 5-6 تا نامه پی در پی برای شمس فرستاد و بهش گفت مرد مجاهد بودم، عاقل و زاهد بودم، عافیتا همچون مرغ از چه پریدی بگو؟ برای چی پر زدی رفتی؟ مولانا به شمس میگفت به خدایی که در ازل بوده است، حی و دانا و قادر و قیوم، که از آن دم که تو سفر کردی از حلاوت جدا شدیم چموم. ولی نامه های مولانا به شمس پاسخی نداشت. جانا به غریبستان چندین به چه میمانی؟ بازا تو از این غربت تا چند پریشانی؟ صد نامه فرستادم، صد راه نشان دادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. بالاخره مولانا بیش از این منتظر جواب نامه های شمس نموند و طاقتش تاق شد و یه روز از پسرش سلطان ولد خواست که به دمشق بره و هر طوری هست شمس رو پیدا کنه و ازش خواهش کنه که برگرده. قرار شد 20 نفر از مریدانش هم سلطان ولد رو تو این سفر همراهی کنن. وقتی سلطان ولد و همراهانش بعد از یک سفر طولانی و سخت به دمشق رسیدن، با نشونه هایی که در دست داشتن و با پرسجوی زیاد بالاخره یار گریز پای مولانا رو پیدا کردن و با خواهش و التماس شمس رو راضی کردن که برگرده. سفر سلطان ولد به دمشق و بازگشتش به قونیه یک ماه طول کشید. یک ماهی که برای مولانای 40 ساله 100 سال به نظر می رسید. مولانا امیدوار به کرم خدا و دیدار یار بود. هل عاشقان بشارت که نماند این جدایی، برسد وصال دولت بکند خدا خدایی.
جان جهان دوماش کجا بودی؟ جان جهان دوماش کجا بودی؟ نی غلطم در دل ما بودی.
حامی این قسمت بهمالته، کارخونه و فروشگاه آنلاین بهمالت شاپ. بهمالت اولین کارخونه مالت ایران و بزرگترین تو خاورمیانه است که محصولات بسیار متنوعی هم داره، از محصولات سالم و سوپرمارکتی مثل پودر گندم جوان زده، انواع سبوس‌ها و عصاره مالت جو با طعم‌های مختلف گرفته تا انواع سوپرفودهایی که میتونید باهاشون مکمل‌های غذایی و ورزشی درست کنید. بهمالت شاپ لاین فروش مواد اولیه نونوایی خانگی و آردهای متنوع گندم، جو و چاودار داره. ولی بخش جذابترش کیت‌های ساخت مشهیر خانگیه. اگه شما کافی شاپ دارید، رستوران دارید و یا اینکه اگه دوست دارید تو خونه برای خودتون مشهیر درست کنید، میتونید از این کیت‌ها استفاده کنید. درست کردن مشهیر خانگی از صفر تا صد با دستای خودتون و البته کمک بهمالت واقعا لذت بخشه. من خودم گرفتم و درست کردم، هم از لحاظ هزینه به صرفه است و هم هیچی از نمونه های بازاریش کمتر نداره که هیچ، تازه مواد مغذیش هم بیشتره. پیشنهاد میکنم از فروشگاه آنلاین بهمالت به نشانی behmalt-shop.com که لینکش رو تو توضیحات گذاشتم حتما دیدن کنید و با کد تخفیف 10% رخ ROKH که فقط تا آخر خرداد اعتبار داره خریدتون انجام بدید. استقبالی که از شمس شد فوق‌العاده بود. غیر از مریدان خاص مولانا، صوفیان و مردم شهر هم تا بیرون دروازه قونیه به پیشوازش اومده بودن. به یمن قدم شمس مهمانی ها برگزار شد و سماح ها به پا شد. تقریبا همه از بازگشت شمس خوشحال بودن به جز یه نفر، علاءالدین پسر کوچیک مولانا. علاءالدین به دو دلیل چشم دیدن شمس رو نداشت. اول اینکه شمس همیشه از برادر بزرگش سلطان ولد همه جا تعریف و تمجید میکرد ولی هیچ وقت به بهاءالدین توجهی نمیکرد. البته خود مولانا هم با سلطان ولد پسر بزرگترش راحت تر بود و سلطان ولد خیلی بیشتر شبیه مولانا فکر میکرد و به پدرش نزدیکتر بود تا بهاءالدین پسر کوچیکه. دلیل دوم نفرت علاءالدین از شمس مربوط میشد به کیمیا خاتون. قبلا گفتیم که وقتی مولانا با همسر دومش کرا خاتون ازدواج کرد، کرا خاتون خودش دوتا بچه داشت، یه پسر یه دختر، که دخترش کیمیا خاتون رو با خودش به منزل مولانا آورد و از همون اول هم علاءالدین عاشق کیمیا خاتون شده بود. ولی علاءالدین یه رقیب عشقی سرسخت هم داشت، شمس تبریزی. شمس هم عاشق کیمیا خاتون شده بود. معلوم شده بود که اولیای حق هم از اسارت در دام عشق جسمانی در امان نمیمونن. کیمیا خاتون برای شمس که همه عمرش رو مجرد زندگی کرده بود و سیر و سفر همیشگی اون از فکر تأهل دور نگه داشته بود، یه رویای زنده شیرین به نظر می رسید. و خب با توجه به ارادتی که مولانا به شمس داشت، وقتی پیشنهاد این ازدواج در حرم مولانا مطرح شد، بیدرنگ مورد قبول قرار گرفت. شمس با کیمیا خاتون ازدواج کرد و اونا زندگی مشترکشون را تو خونه مولانا شروع کردن. شمس از اون مردهای زیاد از حد غیرتی بود که مدام به کیمیا خاتون گیر میداد. اون حتی یه بار علایالدین رو هم تهدید کرد که دیگه اجازه نداره از جلوی اتاق اونا رد بشه و به داخل اتاق نگاه کنه. به دنبال این عشق پیران سر، شمس کم کم رفت و آمد کیمیا خاتون رو به خارج خونه هم محدود کرد. اون از معاشرت کیمیا با زنهای دیگه میترسید و هر وقت که کیمیا از خونه بیرون میرفت، شمس نگران بود و دائما سر این چیزا با کیمیا جر و بحث و دعوا داشت. تو اوج این جر و بحثا بود که کیمیا خاتون به شدت مریض شد و کمی بعد از دنیا رفت. زندگی زناشویی اونها حتی به یک سال هم نکشید. شمس غرق اندوه و ماتم شد، از کرده خودش پشیمون شد، ولی دیگه چه سود. ماجرای کیمیا خاتون از اون دست ماجراهاییه که درست بهش پرداخته نشده. تو کتابی به نام کیمیا خاتون، شمس به شدت نقش شده و تصویر بسیار سیاه و وحشتناکی از شمس داده شده. و تو این کتاب آنچنان درباره جزئیات و صحبت‌های حرم مولانا حرف زده شده که انگار همه این صحبت‌ها و اتفاقات ثبت و ضبط شده. در صورتی که خب مسلمه که اینطور نبوده. از اون ورم تو کتاب‌های دیگه‌ای که توشون شمس مظهر یک عارف و صوفی کامل بوده، نویسنده به راحتی از کنار این اتفاق دردناک رد شده که مبادا به ساحت مقدس شمس لطمه‌ای وارد بشه. ماجرا اینه که واقعیت نه اینه نه اون. اولا که باید بپذیریم برخلاف دوران امروز که ازدواج یک مرد 60 ساله با دختر 20 ساله یه چیز عجیب و ناهنجار به حساب میاد، اون زمان اینطور نبوده و فرهنگ و نگرش امروز رو نمیشه به اون زمان تعمیم داد و گفت این کاری که امروز غلطه 800 سال پیش چرا انجام شده و یا اینکه اصلا چرا مولانا اجازه این ازدواج رو داده. حالا از طرف دیگه وقتی ما کسی رو مقدس میبینیم، تو ناخودآگاه ذهنمونم که شده اونو بدور از هر خطایی میبینیم و فکر میکنیم هر کاری که میکنه حتما درست بوده و حتما مصلحتی درش بوده، در صورتی که اصلا اینطور نیست. مولانا و شمس هم انسان بودن و خطا داشتن مثل همه آدم های دیگه. بد اخلاقی شمس و طرز برخوردش با کیمیا خاتون بدون شک خطا بوده. حتی خود مولانا هم نظراتش نسبت به زن مورد قبول خواننده امروزی قرار نمیگیره. مولانا در جاهای مختلف زن رو نماد فریبندگی و نفس و جسمانیت معرفی کرده، هرچند که خیلی جاهای دیگه هم از زن و مخصوصا مقام مادر تعریف کرده. ولی چون مولاناست ما باید بگیم نه، هر چی گفته درسته و بگیم که مگه ما کی هستیم که بخوایم مولانا رو نقد کنیم؟ نه، این خبرها نیست. اونم آدم بوده، اونم اشتباه میکرده و کرده. یکی از مشکلات اساسی جامعه امروز ما هم دقیقا همینه که بعضی از ما جایگاه افراد خاص رو میبریم بالای بالا، بعد هم دورشون حصار میکشیم و اجازه هیچ نقدی هم به هیچ کس نمیدیم. بپذیریم که مولانا هم میتونسته اشتباه کنه و شمس هم میتونسته اشتباه کنه و در ماجرای کیمیا خاتون هم این اتفاق افتاده. بگذاریم. بعد از مرگ کیمیا خاتون دوباره مخالفت‌ها با شمس کم کم شروع شد. شمس هم دیگه شور و حرارت گذشته رو نداشت و مرگ کیمیا خاتون اونو به شدت متأثر کرده بود. اون واقعا همسرش رو دوست داشت و خودش رو تو مرگ کیمیا مقصر میدونست و نمیتونست بدون کیمیا خاتون تو اون خونه بمونه. از طرفی هم شمس حس میکرد که دیگه چیزی برای ارائه به مولانا نداره و مولانا به وجودش احتیاجی نداره. پس دیگه قونیه برای اون جای موندن نبود. الان که دیگه کیمیایی وجود نداشت، الان که دیگه وجود خودش ممکن بود برای مولانا حجاب راه و مانع کمال باشه، دیگه موندنش تو قونیه ضرورتی نداشت. پس شمس باز هم بیخبر از قونیه رفت، ولی این بار با قلبی شکسته و عزمی راسخ. چنانچه سلطان ولد پسر مولانا بعدها گفت، فراق شمس این بار مولانا را به سرحد جنون کشوند. غرق شدن شبانه روزی در شعر و رقص و سما جلوه هایی از این انقلاب روانی اون بود. مولانا حتی بعضی وقتها که طاقتش تموم می شد می شست و با شمس خیالی که روبروش می دید هم صحبت می شد. باش درد دل می کرد و می گفت بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند، عقل خروش می کند، بی تو به سر نمی شود. جاه و جلال من تویی، ملکت و مال من تویی، آب زلال من تویی، بی تو به سر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. گر تو نباشی یار من، گشت خراب کار من، مونس و غمگسار من، بی تو به سر نمی شود. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، سر ز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود. مولانا روزها و هفته ها و ماه ها چشم به راه بازگشت شمس بود. از هر کسی که به قونیه می اومد درباره اون سوال می کرد. از هر مسافری که می خواست از قونیه بره خواهش می کرد که چشمش دنبال پیدا کردن شمس باشه و به کسایی که براش حالا راست یا دروغ خبری از شمس می آوردن مژدگانی می داد. یه بار یکی بهش خبر داد که شمس رو در دمشق دیده. مولانا که پولی دم دستش نداشت لباس تنش و حتی کفشش رو در آورد و همه رو به عنوان مژدگانی داد به اون کسی که این خبر رو داده بود. از این آدم هم هر روز پیدا می شدن که هر بار یه چیزی از خودشون در بیارن بگن. حالا وقتی این بنده خدا لباس و کفش مولانا رو گرفت و رفت، یکی از یارای مولانا بهش گفت آقا این بهت دروغ گفت، من اصلا میشناسم این یارو رو، این بنده خدا اصلا دمشق رو تا الان از نزدیک ندیده. مولانا هم جواب داد من برای دروغ شیرینش بهش جامه تنم رو دادم، اگه خبرش راست بود که به جای جامه جون خودم رو میدادم. مولانا اصلا نمیخواست باور کنه شمس غروب کرده و رفته. همش به مریدانش و اطرافیانش میگفت بروید ای حریفان، بکشید یار ما را، به من آورید آخر صنم گریز پا را. به ترانه های شیرین، به بهانه های زرین، بکشید سوی خانه مه خوب خوشلقا را. برید به هر بهانه‌ای شده گولش بزنید بیاریدش. تو بیت بعدیش میگه ولی حواستون هم باشه که اون خودش همه رو میتونه سر کار بذاره ها. وگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم، همه وعده مکر باشد، بفریبد او شما را. کم کم مولانا از این که یارانش بتونن شمس رو پیدا کنن ناامید شد. با خبرهای راست و دروغی که چند نفر دادن و با توجه به تجربه قبلی مولانا فکر کرد که شاید بتونه شمس رو تو دمشق پیدا کنه. برای همینم این بار خودش به همراه پسرش سلطان ولد و چند نفر از یارانش رفتن به دمشق به این امید که بتونن اونجا شمس رو پیدا کنن. اینجا باید یه موضوعی رو بگم، اونم اینه که تو بعضی از کتابا گفته شده که شمس برای بار دوم از قونیه نرفته، بلکه با دسیسه پسر مولانا و چند نفر دیگه کشته شده و جنازه‌ش هم انداختن تو چاه. کشته شدن شمس یه احتمال بسیار ضعیفه که به 1001 دلیل از جمله همین سفر مولانا رد شده. دیگه اینجا زمانش نیست که بخوایم به همه دلایل بپردازیم. ولی مولانا شناسای بزرگی مثل فروزانفر و زرینکوب در کتاب‌هاشون دلایل رد این نظر رو کامل آوردن. حتی تا امروز هم کسی از عاقبت شمس و اینکه اصلا کجا به خاک سپرده شده اطلاع دقیقی نداره. جالبه که تو قونیه یه جایی شبیه به یه امامزاده کوچیک هست که توش یه سنگ قبر بزرگ گذاشتن و میگن که شمس اینجا به خاک سپرده شده. من رفتم از نزدیک اونجا رو دیدم و کمی هم پرسجو کردم، فهمیدم هیچ پشتوانه قوی وجود نداره که شمس اونجا دفن شده باشه. از اونور تو ایران هم تو شهر خوی برای شمس آرامگاه ساختن و میگن شمس اونجا دفن شده. اونجا رو هم که دیدم و پرسجو کردم به این نتیجه رسیدم که باز هم به قطعیت نمیشه گفت که شمس اونجا به خاک سپرده شده. و اصلا شاید قشنگی ماجرا به همین باشه که شمس بعد از مرگش هم پرنده باقی بمونه و هیچ کس ندونه این پرنده کجاست. بگذاریم. در هر صورت مولانا در طلب یار سفر کرده به دمشق رفت و گفت ما عاشق و سرگشته و شیدای دمشقیم، جان داده و دلبسته سودای دمشقیم، زان صبح سعادت که به تابید از آن سوی، هر شام و سحر مست سحرهای دمشقیم. مخدومی شمس الحق تبریز گرانجاست، مولای دمشقیم و چه مولای دمشقی. مولانا در دمشق مجالس سماع خودش راه انداخت و با بیقراری و زاری شمس رو از هر کوی و برزن می جست و می گفت چند کنم تو را طلب خانه به خانه در به در، چند گریزی از برم گوشه به گوشه کو به کو. مجالس سماع مولانا در دمشق چنان شور و حالی به پا کرده بود که مایه تعجب همه شده بود. مردم میپرسیدند این شمس کیه که چنین عارف بزرگی رو این چنین شیدای خودش کرده؟ مگه قونیه و دمشق شیخ و بزرگ دیگه ای نداره که مولانا ول کنه شمس نیست؟ ولی برای مولانا هیچ کسی شمس نمیشد. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر خنب ها گشادم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. مولانا احساس میکرد که همه طبیعت همراه اون زبان به ستایش اون یار از دست رفته باز کردند. من نه تنها می سرایم شمس دین و شمس دین، می سراید اندلیب از باغ و کبک از کوهسار. حتی از نگاه بعضی متشرعین و دیندارها از شدت علاقه مولانا به شمس بوی کفر هم به مشام می رسید. مولانا خطاب به شمس می گفت گر بنده بگویمت روا نیست، ترسم که بگویمت خدایی. اما مولانا در این که شمس تجلیگاه خداوند بود شکی نداشت. شمس الحق تبریزی در آینه صافت گر غیر خدا بینم باشم بتر از کافر. مولانا با این که از خطر حرفهایی که میزد مطلع بود ولی باز هم میگفت اگر کفر است اگر اسلام بشنو، تو یا نور خدایی یا خدایی. به هر جایی ز سودای تو دودی است، کجایی تو کجایی تو کجایی. مولانا در نهایت دست خالی از دمشق به قونیه برگشت. گویا یه بار دیگه هم در طلب شمس به دمشق رفت ولی باز هم هیچ ردی از شمس پیدا نکرد. شمس پرنده پرواز کرده بود و برای همیشه رفته بود.
یار مرا غار مرا، عشق جگر خار مرا، یار توی غار توی، خواجه نگهدار مرا. نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بر در اسرار مرا. نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ که تور توی، خسته به منقار مرا. قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر تویی، بیش میازار مرا، بیش میازار
مولانا در پایان جستجوهای زیاد که شمس رو در هیچ جا ندید، بالاخره اون رو تو وجود خودش پیدا کرد. گمشده مولانا در وجود خودش زندگی می کرد و اون بیهوده نشان شمس رو از دیگران می پرسید. این احساس به مولانا آرامش می داد. روح مولانا هم برای رهایی از این درد حزن‌انگیز، جز این که خودش رو تسلیم شعر و سماع کنه، راه دیگه‌ای پیش روی خودش نمیدید. زمان گذشت و یه روز در بازار زرکوبان قونیه، مولانای شوریده به همراه تعدادی از مریدانش داشت از وسط بازار رد میشد. تو بازار زرکوبان دکاندارها با چکش و پتک روی شمشها و ورقها میکوبیدن و این کارشون سر و صدای زیادی رو بلند میکرد، صدایی که شاید حتی آزاردهنده هم به نظر می رسید. ولی در اون روز برای مولانا این صداها نوای موسیقی وزینی بود که داشت اونو به سماع در وسط بازار دعوت می کرد. شور و حال عجیبی تو مولانا به وجود اومد و اون ضربات و اون صداها بی اختیار اون رو به وجد آورد. مولانا در یک لحظه بازار و مریدان و آبران بازار را از یاد برد و همونجا شروع کرد به سماع و چرخیدن. مریدانش هم برای اینکه همراهیش کنن دورش حلقه زدن و اونا هم شروع کردن به چرخیدن. یکی از مریدان مولانا به نام صلاح الدین زرکوب که سماع در جلوی دکان اون شروع شده بود، در اون لحظه با شاگرداش سرگرم کار بود. تو اپیزود قبل راجع به صلاح الدین زرکوب صحبت کردیم و گفتیم که ایشون اول مرید سید ترمذی بود و بعد از مرگ ترمذی به جمع مریدان مولانا اضافه شد و از نزدیکترین و همراهترین مریدان مولانا بود. صلاح الدین زرکوب در وسط بازار وقتی این شور و حال مولانا را دید، به شاگرداش اشاره کرد که کارشون رو بدون توقف ادامه بدن. گفت حتی اگه ورقه ها زیر ضربات نابود هم شدن، شما دست از کار نکشید. بعدم خودش رفت و به مولانا و بقیه مریدا اضافه شد. سماع مولانا در وسط بازار شور و حال عجیبی ایجاد کرده بود. در دکان صلاح الدین شمش ها و ورقه ها زیر ضربه های پتک و چکش خرد و پاره پاره می شدن. شاگرد ها از خستگی عرق کرده بودند، ولی دست از کار نکشیدن تا صدای موسیقی که مولانا با اون مشغول سماع بود قطع نشه. مولانا از سر ظهر تا وقت نماز عصر در بازار میچرخید و مشغول سماع بود. مریدانش از خستگی تک تک کنار کشیدن و دیگه جز مولانا و زرکوب کسی در وسط نمونده بود. و در وقت نماز عصر بود که سماع روحانی مولانا و زرکوب هم به پایان رسید. زرکوب غرق در مستی و شوق شده بود و مولانا در زرکوب نشونه های از شمس رو می دید. البته که این تجربه اولین برخورد مولانا با صلاح الدین پیر نبود، اما اولین بار بود که شور و هیجان زرکوب در سماع مولانا رو یاد شور و هیجان شمس مینداخت و برای مولانا مفهوم عشق این بار در وجود صلاح الدین تجلی پیدا کرده بود. شمس رفته بود ولی زرکوب جاش رو گرفته بود. آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد، امسال در این خرقه زنگار برآمد. پارسال شمس رفت و امسال جاش زرکوب اومد. آن باده همان است اگر شیشه بدل شد، بنگر که چه خوش بر سر خمار برآمد. گر شمس فرو شد به غروب، او نفنا شد، از برج دیگر آن مه انوار برآمد. مولانا صلاح الدین زرکوب رو برای همنشینی و جایگزینی شمس انتخاب کرد و از تمام مریدانش هم خواست که هر کاری با اون دارن رو به زرکوب بگن و هر سوالی از اون دارن رو از زرکوب بپرسن. حتی مولانا از پسرش سلطان ولد هم که قبلا مرید شمس بود خواست که از زرکوب تمکین کنه. حالا دیگه مولانا خودش شده بود شمس و از دردسر شیخ و مراد بودنم خودش رو خلاص کرده بود و زرکوب رو به خلافت خودش انتخاب کرده بود. ولی مشکل این بود که زرکوب اهل درس و مدرسه نبود و همونطور که گفتیم اون پیرمرد دوست داشتنی بود که تو روستا بزرگ شده بود و بعد در بازار زرکوبان قونیه مشغول به کار شده بود و از مدرسه و تعلیم دور مونده بود. پیرمرد از هر گونه دانش ظاهری بی بهره بود. سخنور خوبی هم نبود و حتی بعضی از کلمات رو هم با لهجه و زبان کوچه و بازار اشتباه تلفظ می کرد و باعث خنده و طعنه مردم می شد. شاید هم اصلا به همین دلیل بود که مولانا اون رو انتخاب کرده بود. طریقت مولانا طریقت اهل دفتر نبود، طریقت اهل حال بود. مولانا حالا دیگه بعضی از شعرهای خودشو برای صلاح الدین زرکوب می سرود. این اشعار که بیش از 70 غزل هستن، اگرچه اندازه اشعاری که برای شمس می گفت آتشین نبود، اما لطافت و گرمی خودشو داشت. نیست در آخر زمان فریاد رس، جز صلاح الدین صلاح الدین و بس. یا جای دیگه، گر شبی خلوت کنی گویم من اندر گوش تو، لطفهایی را که با ما شه صلاح الدین کند. مولانا برای اینکه رشته الفت خودش و زرکوب رو محکمتر کنه، فاطمه خاتون دختر صلاح الدین زرکوب رو برای پسرش سلطان ولد خواستگاری کرد و این دو نفر با هم ازدواج کردند. مولانا این عروسش رو خیلی دوست داشت و مدام به پسرش نصیحت میکرد که هوای فاطمه خاتون رو داشته باشه. در مورد فرزندان مولانا هم بد نیست بدونید که مولانا از همسر دومش کرا خاتون دو تا بچه داشت. یه پسر به نام مظفرالدین و یه دختر به نام ملکه خاتون. قبلا هم گفتیم که از همسر اولش گوهر خاتون هم دو تا پسر داشت. یکی سلطان ولد که خیلی بهش نزدیک بود و مولانا خیلی دوستش داشت، و پسر دیگرش هم علاءالدین که کیمیا رو دوست داشت و از شمس متنفر بود. و اصلا برای همینم هم بود که مولانا رابطه خوبی با این پسر نداشت. حتی 15 سال بعد از رفتن شمس، وقتی علاءالدین از دنیا رفت، مولانا در خاک سپاریش هم شرکت نکرد. حالا بعضی ها نوشتن که از شدت غم و اندوه مولانا نتونسته بود بره سر خاک و تو مراسم شرکت کنه. بعضی هم نوشتن که مولانا بعد از رفتن شمس دیگه با علاءالدین ارتباطی نداشته و چون اونو گناهکار میدونسته تو مراسمش حاضر نشده. خود علاءالدین هم راهشو از مولانا و برادرش جدا کرده بود و رفته بود سراغ شریعت و فقه. همیشه هم مخالف مجالس سماع پدرش بود و سماع رو بدعت تو شریعت میدونست. در صورتی که سماع برای مولانا یادگار شمس و اساس طریقتش بود. تنها چیزی که میتونست مولانا رو به دنیای دیگه ای ببره شور و حالی بود که در سماع پیدا میکرد، مخصوصا در کنار صلاح الدین زرکوب. خب گفتیم که مولانا زرکوب رو به خلافت خودش تعیین کرد و اونو به نوعی جایگزین شمس کرد، یا بهتر بگیم اونو جایگزین مولانا کرد و خودش شمس شد. این خلافت 10 سال طول کشید و مولانا از 43 سالگی تا 53 سالگی همنشین زرکوب بود. واقعیت اینه که تو همه این سالا با توجه به دلایلی که قبلا توضیح دادیم، مریدان مولانا هیچ وقت نتونستن زرکوب رو به عنوان شیخ خودشون قبول داشته باشن. ولی مولانا کاری به این صحبت ها نداشت و از مصاحبت با این پیرمرد ساده و پاکدل لذت می برد. در حقیقت درسته که مولانا مریدان زیادی داشت، منتها اون اصلاً علاقه‌ای به آداب و ترتیبی که صوفیای دیگه داشتن نداشت. تصوف مولانا تصوف رایج در بین اهل خانقاه نبود. حتی هیچ کدوم از این سلسله های معروفی که بعد از مولانا باب شد توسط خودش به وجود نیامدن، بلکه توسط یاران مولانا و بعد از مولانا پایه‌گذاری شدن. اونم در صورتی که خود مولانا هیچ وقت طالب ایجاد اونا نبود. و اما دوران خوش مولانا با صلاح الدین زرکوب هم پایدار نبود و پیرمرد دوست داشتنی بعد از یه دوره بیماری از دنیا رفت و اونم مولانا رو تنها گذاشت. ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته، دل میان خون نشسته، عقل و جان بگریسته، جبرئیل و قدسیان را بال و پر ازرق شده، انبیا و اولیان را دیدگان بگریسته. روز خاک سپاری زرکوب در قونیه قوقایی به پا بود. جنازه صلاح الدین زرکوب را همونطور که خودش وصیت کرده بود و خواسته بود با دف و تنبور تشییع کردند و مولانا چرخ زنان و سماع کنان جنازه پیر و همنشینش رو تا مقبره پدرش بهاولت همراهی کرد و زرکوب قونیه در کنار پدر مولانا سلطان العلمای بلخ آروم گرفت. خاک سپاری یک عارف پاکدل و بزرگ با نوای ساز، با آیین مستان. یه شعر منصوب به حافظ هست که میگه من ارزان که گردم به مستی هلاک، به آیین مستان بریدم به خاک. به آب خرابات غسلم دهید، پس آنگاه بر دوش مستم نهید. به تابوتی از چوب تاکم کنید، به راه خرابات خاکم کنید. مریزید بر گور من جز شراب، میارید در ماتمم جز رباب.
من از آن که گفتم به مستی هلاک، من از آن که گفتم به مستی هلاک، به آیین مستان بریدم به خاک، به آیین مستان بریدم به خاک. به تابوتی از چوب تاکم کنی، به راه خرابات خاکم کنی، به راه خرابات خاکم کنی. مریضی بر گور من جز شراب، میاری
بعد از مرگ زرکوب تا 5 سال بعد رسماً کسی جایگزینش نشد و مولانا دوباره به دردسر شیخی و رهبری افتاد تا اینکه در نهایت حسام الدین چلبی جایگزین زرکوب شد، کسی که دوستداران مولانا باید خیلی ازش متشکر باشند که اگه اون نبود شاید الان مثنوی و دیوان شمسی هم نبود. اول یکم از حسام الدین چلبی بگیم تو اپیزود قبل گفتیم که ریشه خانواده چلبی ها مربوط می شد به ترک های ارومیهی که به قونیه اومده بودن و خاندان چلبی ها رو تشکیل داده بودن. حسام الدین چلبی هم از همین خانواده بود و یکی از مریدان قدیمی مولانا بود که البته مثل زرکوب سنش زیاد نبود و در زمان مرگ زرکوب 35 سالش بود، ولی با همین سن کم از نزدیکترین افراد به مولانا بود. بعد از رفتن شمس و مرگ زرکوب، عشق پر هیجان شمس تبریز و صحبت آرام و دلنواز صلاح الدین زرکوب مولانا را غرق شعر و موسیقی و سماع کرده بود. مولانا به شدت به اشعار سنایی و عطار علاقه داشت و همراه با مریدانش از جمله حسام الدین مدام اشعار سنایی و عطار رو میخوند. احترام و علاقه اونا به کتاب الهی نامه سنایی انقدر زیاد بود که به این کتاب به چشم یک کتاب مقدس نگاه میکردن و حتی یاران گهگاه به این کتاب سوگند یاد میکردن و قسم میخوردن. حالا صحبت‌های موزون و اشعار مولانا از نگاه مریدانش از جمله حسام الدین چیزی کمتر از اشعار سنایی و عطار نداشت که هیچ، بلکه از دید اونها شیرین‌تر و عرفانی‌تر هم بود. برای همینم یه روز حسام الدین چلبی به مولانا پیشنهاد داد که اشعارش رو به سبک الهی نامه سنایی و مثنویات عطار ثبت و ضبط کنه و خودش هم قبول مسئولیت کرد که کار جمع‌آوری و یادداشت رو بر عهده بگیره. مولانا هم که خودش چند وقتی بود به همین موضوع فکر می‌کرد و به صرافت این کار افتاده بود، همون موقع 18 بیت بسیار معروف و زیبای نینامه رو از دستارش در آورد بیرون و داد به چلبی و پیشنهاد چلبی رو قبول کرد و این 18 بیت شد ابیات آغازین مثنوی معنوی مولانا. قرار شد از اون به بعد هم مولانا و چلبی جلساتی رو برای ثبت و ضبط بقیه اشعار با هم داشته باشن، جلساتی که به همت و اصرار چلبی پشت سر هم برگزار می شد. جدای از این جلسات، مولانا در مجالس سما هم وقتی به اون حال خوش مستی و شوریدگی می رسید غزلها و اشعاری می گفت که اونا هم توسط چلبی ثبت می شد و به مرور دیوان شمس تبریزی هم از رو همین اشعار شکل گرفت. اسم کتاب غزلیات مولانا هم جالبه دیگه، نه؟ اسم کتاب دیوان شمسه که خود همین نامگذاری پر از حرف و اشاره است. کتاب مثنوی معنوی مولانا که به انتخاب نشریه گاردین جزو 100 کتاب برتر تاریخ بشریت، 6 قسمت و یا 6 دفتر داره که تو همون آغاز دفتر اولش و تو همون 18 بیت مشهور به نینامه مولانا اومده 2-3 تا نکته رو گفته که برای من خیلی جالبه. یکی اونجا که میگه هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجز اسرار من. دیدید بعضی از اشعار اینطوریه که میگن هر کسی از این شعر یه تعبیری برای خودش میکنه و یه برداشتی داره؟ مولانا میگه تو این کتاب این خبرا نیست، از ذهن خودتون برداشت نداشته باشید و سعی کنید اصل حرف رو بگیرید و اگه سینه سوخته و عاشق باشید میتونید بفهمید که من چی میگم. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. بعد هم تو آخرین بیت از این 18 بیت میگه در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. مشخصه دیگه، کسی که عاشق نیست و خامه نمیتونه حرف حال یک عاشق رو درک کنه و حرفش رو بفهمه. تو مثنوی اگه میخوای اصل داستان رو بگیری باید عاشق باشی و جزو خواص باشی. آشنایان ره بدین معنی برند، در سرای خاص بار عام نیست. تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخته داند که این سخن با خام نیست. واقعا داستان عشق و تعریف عشق در اشعار مولانا داستان بسیار جالبیه. بذارید یه اشاره کوتاه بهش بکنیم و حالش رو ببریم. اول در تعریف عشق مولانا میاد میگه که هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. هر چقدر میخوام عشق رو تعریف کنم زبونم قاصره، نمیتونم. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. اگرچه معنیش مشخصه، ولی اون حسی که ما نسبت به این واژه داریم قابل توصیف نیست و اگه توصیفش کنیم از قشنگیش کم میشه. چون قلم اندر نوشتن میشه تافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. قلم هم وقتی داره مینویسه و به کلمه عشق میرسه، نمیتونه عشق رو بنویسه و از وسط شکافته میشه، چون نمیدونه چطور باید بنویسدش که حق مطلب رو ادا کنه. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. عقل بخواد عشق رو توصیف کنه که مثل خر تو گل میمونه. در نهایت این خود عشقه که میتونه عشق رو توصیف کنه، توصیفاتی که در کلام نمی گنجه و در مفهوم عشق پنهان شده. عقل کوچیک ما چطور میتونه عشق به این بزرگی رو توصیف کنه؟ از بحر مرغ خانه چون خانه ای بسازی، اشتر درون نگنجد با آن همه درازی. میگه چطور شتر مغرور عشق رو میشه در خونه کوچیکی که برای مرغ عقل ساخته شده جا داد؟ یعنی تو خونه مرغ میخوای شتر به اون درازی رو جا بدی؟ نمیشه که. از بحر مرغ خانه چون خانه ای بسازی، اشتر درون نگنجد با آن همه درازی. آن مرغ خانه عقل است، وان خانه این تن من. اشتر جمال عشق است با قد و سرفرازی. بعد مولانا میاد میگه نه فقط عقل، بلکه مذهب و شرع هم نمیتونن عشق رو تفسیر کنن. میگه حتی ابو حنیفه و شافعی، بنیانگذاران دو مذهب فقهی تو اسلام، هم نمیتونن بیان اون رو درس بدن و روایت کنن. عشق جز دولت و عنایت نیست، جز گشاد دل و هدایت نیست. عشق را بو حنیفه درس نکرد، شافعی را در او روایت نیست. خب این از عشق. حالا عاشق کیه؟ گوش کنید ببینید چقدر زیبا مولانا عاشق رو در قالب داستان توصیف کرده. میگه آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ عاشق میاد در خونه معشوق رو میزنه و معشوق میگه کی داره در میزنه؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. در که میزنه میگه کیه؟ عاشقه میگه منم. معشوق جواب میده برو برو، الان وقت اومدنت نیست، هنوز منم داری و به مرحله نرسیدی که بخوای به معشوقت برسی. برو هر موقع از من وجودت خلاص شدی اون موقع برگرد. خلاص شدن از من وجود چیزی بود که مولانا خودش تجربهش کرده بود. پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم که مپرس از این معانی، آنگه که چون من شوی ببینی، آنگه که بخواندت بخوانی. خب دیگه بگذریم، کجا بودیم کجا رفتیم، برگردیم به داستان. گفتیم که مولانا به کمک حسام الدین چلبی شروع کرد به نوشتن دیوان شمس و مثنوی و دفتر اول مثنوی رو هم تموم کرد. جمع‌آوری شعرها هم اینطور بود که در جلسه ها و یا در مجالس وقتی مولانا اشعاری رو میگفت، چلبی و چند نفر دیگه مأمور نوشتن این اشعار بودن. بعد اونا میومدن پیش مولانا و شعرها رو یه بار دیگه میخوندن و اگه نیاز بود مولانا تغییراتی تو اشعار میداد. این کار دو سالی طول کشید و بعد از دو سال دفتر اول مثنوی به پایان رسید، زمانی که مولانا 56 ساله بود. قرار بود نگارش دفتر دومم بلافاصله شروع بشه، ولی برخلاف انتظار اینطور نشد. دلیلش هم فوت همسر حسام الدین چلبی بود. قبل از آغاز دفتر دوم همسر چلبی از دنیا رفت و چلبی که علاقه بسیار زیادی به همسرش داشت دچار افسردگی شد و تا دو سال نگارش دفتر جدید به تأخیر افتاد. علاءالدین پسر کوچیک مولانا هم در همین ایام بود که از دنیا رفت. ولی در نهایت بعد از 2 سال مولانا به کمک چلبی شروع کرد به سرودن اشعار دفتر دوم مثنوی و دقیقاً همین زمان بود که مولانا اومد حسام الدین چلبی رو به عنوان خلیفه خودش و جایگزین صلاح الدین زرکوب معرفی کرد. قبلا گفتیم که از زمان فوت زرکوب تا زمان جایگزینی چلبی 5 سال فاصله افتاد که تو این 5 سال این اتفاقاتی که توضیح دادیم افتاد و در نهایت حسام الدین چلبی در 40 سالگی به مقام خلافت مولانا رسید و این بار مریدان مولانا با میل و شوق و بدون مخالفتی چلبی رو پذیرفتن. این اتفاقات رو خود مولانا هم در آغاز دفتر دوم مثنوی تعریف میکنه و میگه مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. چون ضیاالحق حسام الدین عنان بازگردانید ز اوج آسمان. مثنوی که صیقل ارواح بود بازگشتش روز استفتاح بود. دفتر دوم 2 سال بعد به پایان رسید و دیگه به صورت مرتب هر 2 سال یه بار یکی از دفترهای 6 گانه مثنوی نوشته شد و مقام چلبی هم در دفترهای بعدی بالاتر رفت. در آغاز دفتر 4 مولانا گفت ای ضیاالحق حسام الدین تویی که گذشت از مه به نورت مثنوی. مثنوی را چون تو مبدع بوده ای گر فزون گردد توش افسوده ای. حسام الدین که در داستان اول مثنوی به صورت مرید و شاگردی محبوب اما هنوز نپخته و ناشکیبا نشون داده می شد و در دفتر دوم به مرتبه خلیفگی مولانا رسیده بود، حالا در آغاز دفتر 4 مولانا اون رو ضیاالحق یعنی نور حقیقت الهی خطاب کرد و گفت مثنوی به هر مقام بالایی که برسه به خاطر وجود تو بوده. خب اتفاقات رو تیتروار با هم مرور کنیم. گفتیم که مولانا در 38 سالگی با شمس دیدار کرد. از 43 تا 53 سالگی همنشین صلاح الدین زرکوب بود. بعد شروع کرد به نوشتن دفتر اول مثنوی و 5 سال بعد از فوت زرکوب در 58 سالگی چلبی رو به خلافت خودش انتخاب کرد و دفتر دوم رو شروع کرد و در 10 سال پایانی عمرش مشغول سرودن 5 دفتر باقی مانده مثنوی و دیوان شمس شد. جالبه که بدونید مولانا همچین علاقه هم به سرودن شعر و شاعری و مخصوصا درگیر شدن در عروض و قافیه نداشت و می گفت رستم از این بیت و غزل ای شه سلطان ازل، مفتعلن 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 کشت مرا، قافیه و مقلته را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. اینم اضافه کنم که عمر مولانا کفاف نداد که دفتر 6 مثنوی کامل به پایان برسه و مولانا چند روز آخر زندگیش رو ترجیح داد تو سکوت کامل سپری کنه و آماده وصال بشه. من شدم عریان ز تن او از خیال، می خرامم در نهایات الوصال. روزهای آخر وقتی که دیگه مریدان مولانا می دونستن که به زودی مولای خودشون رو در کنارشون ندارن خیلی بیتابی می کردن. ولی مولانا بهشون می گفت به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به دام دیو در افتی دریغ آن باشد. جنازه ام چو بینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. تو آخرین شبی که مولانا در قید حیات بود پسرش سلطان ولد خیلی بیتابی میکرد. مدام میومد بالا سر پدرش ولی گریه امونش نمیداد و دوباره از اتاق بیرون میرفت. همون شب مولانا آخرین غزل خودش رو خطاب به پسرش سرود و اونو دعوت به آرامش کرد. غزلی که آتش به دل هر عاشقی میزنه. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. از من گریز، منظور از منیته، از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن. دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد، پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. مولانا شمس رو تو خواب دیده بود که بهش اشاره میکرد وقتشه که دیگه بیای پیش ما. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. اپیزود دوم داستان زندگی مولانا رو شنیدید. این اپیزود با حمایت خونیاگر و بهمالت شاپ و با همکاری پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده که از همه این دوستان متشکرم. من هم سعی کردم بتونم اونچه که در مورد زندگی مولانا آموختم رو به سبک پادکست رخ با زبانی ساده تقدیم شما کنم. ممنون که از ما حمایت میکنید و ما را به دوستانتون معرفی میکنید. به امید دیدار. امیر سودبخش، خرداد 1401.